بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صحبت ما در فشار قبر بود. امیر المؤمنین علیه السلام دو تا نامه مفصل نوشت. جوانها اینا خوندنیست. یکی را برای محمد بن ابی بکر حاکم مصر نوشته، یکی را برای مالکشتر حاکم مصر نوشته. نویسندگان میگویند بعد از مرگ محمد بن ابی بکر این نامه دست معاویه افتاد. امیرالمومنین خیلی ناراحت شد از اینکه نامه دست معاویه افتاد. ائمه ما نمیخواستن این حرفای خوبشون رو دشمنا بفهمن بدانن. چرا؟ در مقصد ناپاک برای خودشون استفاده میکرد. همین صحیفه سجادیه را امام باقر علیه السلام فرمود بیرون نبرید، یا امام صادق علیه السلام فرمود بیرون نبرید از مدینه، دست بنی امیه نیفتد. امیرالمومنین علیه السلام خیلی تأسف میکرد که این افتاد دست ما. بعضی ها میگن این نبود، نامه که برای مالکشتر نوشته بود او افتاد دست ما. صاحب دعایم الاسلام، این عرض میکنم آقایان علما مراجعه کنن، صاحب دعایم الاسلام یک نامه مفصل، عهدنامه مفصلی رسول از رسول خدا برای حضرت امیر نوشته. بعد جاها عباراتش عیناً عبارت عهدنامه مالکش داره. آخرش می نویسد این عهدنامه است که رسول خدا برای علی نوشته. جمعش چیه؟ جمعش اینه که اون عهدنامه رسول خدا را حضرت امیر تلخیص کرده برای مالکش در نمیشه. البته یه خورده اضافه کرده، بعد جاها اضافه داره، بعد جاها برداشته به تناسب احتیاجات مالکش در. این میگن دست معاویه افتاد. معاویه هی مطالعه میکرد تعجب میکرد، هی مطالعه میکرد تعجب. جوانها، یکی از مفاخر ما همینه. من اخیراً امسال برخوردم به مدارکی که معاویه مسائل مشکلش را جمع می‌کرد، از حضرت امیر استفتا می‌کرد. شنیدی؟ امیرالمومنین چه فرمود؟ فرمود الحمدلله که دشمن‌های ما به ما محتاجند. یه مسئله ابو موسی پرسید، حضرت امیر فرمود مسئله از کجا اومده؟ این تقریبا قریب مضمون تو کوفه و اطراف کوفه یا تو کشور من همچین مسئله اتفاق نیفتاده. کجا؟ عرض کرده نه معاویه فرستاده من از شما بپرسم. فرمود الحمدلله که دشمنامون به ما محتاجه. معاویه هی تعجب میکرد، هی میخوندین کتاب امیرالمومنین. اینا مفت دست ما افتاده والله جوانا. ما نه امیرالمومنین را نشناختیم، رسول خدا را نشناختیم، کلماتشون هم نشناختیم. خدا این عهدنامه مالکشتر خوب شرح بشه، کلمات دیگرشون هم همینطوره. خلاصه معاویه خیلی تعجب میکرد. یه نفر از حضار گفت آتشش بزن. گفت عجب آدم احمقی هستی، کتاب به این خوبی قشنگی را آتش بزنن؟ گفت خوبه بگن از علم علی استفاده میکند؟ گفت نه، اینجور نمیگیم، میگیم این نامه مال ابو بکر بود، پیش محمد بود، دست ما افتاده، به علی نسبت نمید. جاش هم عرض میکنم که اماله شیخ طوسی نقل کرده مفصلن، بهارم جلد 6 صفحه 218 نقل کرده. این نامه عجیبه، قسمت برزخ، اکثرا مال برزخ. مرگ چیه؟ بعد از مرگ چیه؟ حضرت اینا اینجا دارد، من این جمله را نقل کردم. حضرت اونجا فرمود یا عباد الله ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت. بندگان خدا، بعد از مرگ برای آنان که خدا نبخشد بدتر از مرگ است. بعد میرسه به اینجا میفرماد که فحذروا القبر فحذروا ضیقه و زنکه، از ضیق و ظلمت قبر و غربت قبر بترسید، احتیاط. اینجا فرموده فتزمه حتی تلتقی از لاو، قبر چنان فشار میدهد که دنده ها تو هم فرو میره. من عرض کردم این کنایه از شدت است، منظور یه نامه مفصلی است مربوط به این مسائل از حضرت برای محمد ابن عبدالله نمیشه. اون وقت روایاتی چون من نمیخوام دیگه طول بدم بیش از این، اینجا یه مسئله است مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تحقیقاتی کرده در این باره، آقایون هم لابد مراجعه میکنن که ایشون در هر بابی حق بزرگی داره مرحوم مجلسی، در حقیقت بهار تفسیر موضوعی آیات چه نقل میکنه، بعد روایات چه نقل میکنه، بعد نظرات علما و نظر خودش نقل میکنه. من چند چیز اینجا به عنوان تذکر از جاهای دیگر جمع کردم نوشتم. یکی این است که هر کس از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا برود، خدا او را از فشار قبر نجاتش میدهد. روایت در شرح خویی جلد 6 صفحه 61 است و این است: ان من مات من المؤمنین لیلة الجمعه او یومها امن من زغدت القبر. این مال انوار نعمانیه جزائری می فرماد در روایات داریم هر کس شب جمعه بمیرد یا روز جمعه بمیرد از فشار قبر نجات پیدا می کند. بله؟ حالا روایت اینجوره، من روایت خوندم دیگه، من ماته. ما البته روایات را که مطلق می خونیم روایات مطلق داریم، روایات اون روایت خوندیم که کمتر اشخاص از این گرفتاری نجات پیدا می کنند. مرحوم مدرسی بحث کرده از این را، عرض کردم نگاه بکنید که خیلی، حتی حضرت فاطمه بنت اسد، رقیه دختر پیغمبر، سعد بن معاذ شهید، که اینا خب روایاتش خیلی عجیبه دیگه. سعد بن معاذ استثناء نشود که استثناء بشه؟ فاطمه مادر امیرالمومنین استثناء نشود؟ خب معلومه که پای خیلی آرام میگیره. ولی این روایتی که مرحوم جزایر نقل کرده و شرح خویی هم نقل کرده از جزایر اینه. یکی هم میفرماد رو قبر آب بپاشید وقت دفنه، مادامی که این خوش نشده فشار قبر نیست. مادام ندافت تراب، مادامی که رو قبر، معمولا هم این کار رو میکنن روی قبر، نه بعدا میرن این رو قبر رو میشورن، اونو من عرض نمی کنم، هین دفنه که آب میریزن روی خاک قبر. در روایت داریم که مادامی که این خشک نشده این آب فشار نیست یا کمه. یکی هم مسئله اون دو تا چوب تر هست، حتی روایت داریم تنفع المؤمن و الکافر، برای کافر هم بدرد میخوره. مادامی که خشک نشده از عذاب دور میشه. اون وقت روایتشو من برای خاطر اینکه مهم بود نقل کردم، جاهاشم نوشتم از کافی، از بهار، الی الشرایع و جاهای مختلف نوشتیم. خب کار مستحب را ترک کردن دیگه، عرض کردم روایاتشم نقل کردم نوشتم جاهاشم، که برادرها حق دارن بپرسن که کجا. جاشم بگم بابی وافی جلد 3 صفحه 82 باب وظائف القبر از کافی، بهار جلد 82 صفحه 23 از علل الشرایع، بهار جلد 6 صفحه 215 از کافی. اینجوری آقایون نقل کردن. خب بحث بعدی ما که میخواستم این بحث را اصلا دیگه شروع نکنیم و یه بحث مختصری شروع کنیم، بحث عذاب قبره. بعد از سؤال قبر، فشار قبر، عذاب قبر. اون وقت آیات بسیار زیاد و روایات که دیگه اگر انشاءالله موفق شدیم وقت پیدا کردیم چند تا میخونیم خیلی زیاد. ببینید در نعمت قبر چند تایی میخونیم. حالا قبر چیه؟ این باشه دا بعد بحث میکنیم. چون مرحوم مزدی فرمودن شاید مراد از قبر عالم برزخ باشه یا همون جا که کندید و دفن کردید باشه. حالا بدن عرض میکنه، ما مردیم اجمالا از این بدن رفتیم بیرون، یه فشار قبر داشتیم، یه سوال قبر، سوال قبر همه دیگه از ضروریات دین تقریبا حساب شده، همه قائل سوال قبر، فشار قبر، بعدش عذاب قبر یا نعمت قبر. برای خوبا این آیه را بخوانم. سوره یاسین خوندید؟ و قیل ادخل الجنه. مؤمن از دنیا رفت، مؤمن نه مؤمن بعد از آمدن رسول خدا، از انبیاء گذشته، یه پیغمبری بوده، یه امتی داشته، مؤمن بوده، مرده. و قیل ادخل الجنه، گفته شد به این مؤمن بهشت، وارد بهشت شوید. قال یا لیت قومی یعلمون، یه آرزو شد، گفت ای کاش قوم من میدانستند، یکاش خبر داشتن. چی؟ بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش می دونستم خدا چطور من آمرزید، چقدر به من احترام کرد. یه نفر میگه پدرم را سالها از علما بود، خواب ندیده بودم، یک شبی خواب دیدم، دیدم یه بیابانیست نورانی، اما نه یه آفتاب دارد ولی نورانیست، یه بیابان روشنیست، ولی در خاطره ای من که خواب دیدم این بیابان مال امام حسین علیه السلام. میگه همینطور که استاده بودم جلو پای من زمین شکافته شد، پدرم پاشد، پدرش هم از علمای بزرگ بود. گفتم بابا چی تو گذشت؟ گفت پسرم فقط رحمت خدا مرا درد کرد. سوالایی که کردن ها، تصفیه حساب کردن ها، طلبکار نشدیم به قول ما ها، بلکه بدهکار شدیم، اما لطف خدا شامل حالم شد. بعد فرمود پسرم لقاء الله خیلی مهمه. خب عالم بود، خب عالم اینجور چیزا را بهتر از دیگران درک میکنن. گفت پسرم لقاء الله خیلی مهمه. بعد دلیل صحت خواب میگفت، بعدش به من فرمود که فلان کس اسم بود، به من اینقدر پول امانت داده بود، مقدارش گفت، من اینو ننوشتم، تو وصیتم نگفتم، اینو پیچیدم به یه پارچه اینجور رنگ آبی داره، گذاشتم فلان جا بین دیوار و ستون، برو نوش بده. گفت من از خواب بیدار شدم، رفتم دیدم که همون مقدار پول تو همون پارچه به همون رنگ همون جاست. این علامت اینه که خواب خواب کشکی نیست، خواب درستیه. اون وقت رفتم سراغ اون آقا، گفتم شما پیش آقا پول داشتید؟ گفت آره من امانت داده بودم، اما تو مدرک نداشتم، روم نشد بگم، پولش بشت. و قیل ادخل الجنه، این دیگه آیه است، خیال میکنم تفسیرم نمیخواد، دو 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 چار تاست. و قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. یکی دیگه هم از شهدا بخوانم براتون. در باره شهدا هم همینجوره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا گمان نبرید آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، بل احیاء عند ربهم يرزقون. اینا احیا هستند، زنده. مهمش این جمله دومه، عند ربهم، اینا پیش خدا هستند. ما میگیم مقربین، سوره اذا وقع خوندید؟ اما این کان من المقربین، ما میگیم فلان کس مقرب الخاقان است، قدیم تو القاب می نوشتن، یعنی خیلی مقرب، خیلی خیلی از اون نزدیکتر نیست. خدا می فرماید اینجا تعبیرش اینه، احیاءٌ عند ربهم، اینا پیش خدا زنده اند. زنده اند مهم نیست، پیش خدا زنده اند مهم. یعنی من خیال نمی کنم بعد از این دیگه مقامی بالاتر از این تصور شود. البته شهدام درجاتشون فرق داره، رسول خدا، حضرت امیر، امام حسین، حضرت حمزه، ائمه که همه شهید شدن به حسب روایات و مقامات شهدای کربلا. یکی از پدران شهدا از علما می گفت یه روزخانی برای پسر من گفت که اینا از شهدای کربلا مثلا کمتر نیستن یا بالاترن، اوقاتش تلخ شده بود. پدر عالم می گفت پسر من بگو خدا ملحق کند به شهدای کربلا. شهدای کربلا مراتب دارن، شهدای بدر مراتب دارن، اون وقت شهدا مراتب دارن. اما همشون اینجورن، ببینید همشون این در ربهم هستند، این دیگه اینجاش استثناء ندارد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، که اما نبرید اونهایی که در راه خدا کشته شده اند امواتند، بل احیاء عند ربهم، اینها دیگه مقامی که بالاتر از او تصور نمی شود کرد که قرب خداست او را دارن، دیگه همه اونجا هست دیگه. خدا در جون دادنش رو میفرماید که فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. روایت هم میفرماد شهید زمین که میفتد در آغوش حور العین، اول قطره که از او روی زمین ریخته میشود گناهانش آمرزیده میشود. اما به قول یکی از آقایان علما که پسرش شهید شده بود و در فاتحه او یکی از علما منبر رفت این نکته را گفت، گفت دلم آرام گرفت، دلم خنک شد. اون المی و ناراحتی که درک می کردم از این که فرمودید احیاءٌ عند ربهم، دلم آرام گرفت. خب فرحین بما آتاهم الله، خوشحالم به اون نعمت ها که خدا داده. اگر از این نعمت های آل آل شما دیگه نمیدونم شما چی خوشت میاد، یکی اون از که اشکنه خوشش بیاد، یکی مثلا از کباب برگ خوشش میاد، یکی از مرغ خوشش بیاد، هر کسی از چیز خوشش میاد دیگه، بله؟ اگر این غذاها میوه که شما خوشتون بیاد بعد از اینکه بهشت رفتید بیارن یک ظرف از این غذا بذارن جلو شما، میدونید مسئله چیه؟ مسئله این است که الان یک کاسه از اون خونی که در شکم مادر میل میفرمودید بذارن جلو شما، بگیم بفرمایید، عقت میگیره، ناراحت میشه، غذای معقولی نیست که. یا شیری که از پستان مادر میخوردی الان یک کاسه برات بیارم بگم بفرمایی، اینن نعمت ها اینجوره و قابل قیاس نیست. من هر کی بگم نه عذاب اون عالم با این عالم قابل قیاس هست، نه نعمت اون عالم با این عالم قابل قیاس هست. یه قصه نقل کردم ولی تکرار میکنم، آقایان ممکنه یادداشت کنن، خودشون مراجعه کنن. در کتاب شذرات و ذهب گمانم جلد دوم، اونجا یه قصه را خیلی این عماد الدین حنبلی سنی خیلی با تأکید نقل کرده درباره شهدا. واقعا باید این کلامی که امام امت یه وقتی فرمود ما نمیدانیم اونا چجور زندگی میکنند، باید بگیم ما تصور نمیتوانیم بکنیم شهدا چجور زندگی میکنند. یه برادری آمد جلو من گفت فلان یه خوابی دیدم، گفتم چی؟ گفت رفتم گلزار یه فاتحه خوندم یه خیالای تو ذهنم آمد راجع به شهدا، خوابیدم یکی از این شهدا را که میشناختم خواب دیدم. به من گفت فلانی یه چیزایی فکر کردی؟ گفتم چطور؟ گفت اشتباه کرد. ما هر کداممون از دنیا رفتیم، حسین آمد بالین ما. این شهدا او بید که یا لیت قومی یعلمون، شاهد برای اون میارم، یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. خدا برای شهدا میفرماد که فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا استبشار میکنن. در روایت داریم وقتی که کسی از دنیا میره اونجا جمع میشن، تا میره اونجا دورشه میگیرن، خبر میگیرن فلانکه چطوره، میگه که مرد، میگن عجب، پس اینجا نیوردن دیگه، فقط هوا رفت، هوا یعنی رفت. بعضی هم میگن که یه خورده روایاتش بعدن میاد عرض میکنن، میگن یه خورده صبر کنی، تازه از جون دادن فارغ شده، از فشار فارغ شده، بذار یه خورده استراحت کنن. ما دورش میگه یه مسافری که از راه رسیده، از مکه اومده، میپرسن که فلانه، اونم یه عرفات دیدم، منا دیدم، ندیدم، اینجورا میپرسن. این شهدا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که به اونا ملحق نشدن نسبت به اونا استبشار میکنن، طلب بشارت میکنن که اینجا اومدن یا چرا اونجا موندن. گاهی من میبینم بعضی پدرها خیلی، البته اولاد دیگه، آدم دلش میسوزد، گریه میکنن، چرنم که اشکال نداره، رسول خدا هم در رواج فرمود انسان دلش میسوزد، اشکش جاری میشه، بلکه گاهی لازم آدم گریه بکنه که اعصابش راحت بشه، عقدش خالی بشه، عاطفه انسانیست. اما توجه داشته باشه که این کجا مونده، او کجا رفته، چه شده، چی طور شده، میمون چی میشد. مرگی بهتر از این تصور میشه. یکی بچهش تصادف میکنه، یکی بچهش با ماشین تصادف میکنه، یکی بچهش سرطان میگیره، یکی بچهش چی میشه، یکی بچهش فلان، یکی در راه بعد، یکی در راه خوب. چه مرگ بهتر از این تصور میشه؟ آنان که ره دوست گزیدند همه در مهد شهادت آرمیدند همه. در معرکه دکون فتح از عشق است، هر چند سپاه او شهیدند همه. امام یه وقتی یه جمله فرمود مسئله شهادت را عشق حل میکنه. تعبیرش هم عشق در سخن دانش برمود، این مسئله ها را عشق حل میکنه. انسان ممکنه یه جایی برسد که عالم را خیلی درک نکنه. وقتی دست پای رو شهید حجری را بریدن، دخترش پرسید که بابا چقدر ناراحتی؟ گفت به مقداری که آدم تو ازدحام فشار جمعیت باشه، دخترم بیش از این ناراحت نیست. اینها خدای نکرده، خدای نکرده یه حرفای نزنن ثوابشون کم بشه، فردا بچه ها اونجا خجالت بکشن. یه آقای رو خواب دیده بودن، گفته بودن برای چی اومدی، گفته بود آمدم به مادرم بگم این پیراهن سیاه در بیار، برای ما اونجا خوب نیست. گفته بود خب شما که الان چه کار میکنید؟ این خواب بینن. گفته بود که هر وقت عملیات باشه میریم خط. اینها یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این دوتا آیه از خوبا خوندم دیگه، یکی از شهدا، یکی هم اون مؤمنی که از انبیای گذشته بوده، یعنی مؤمن انبیای گذشته بوده. خب یکی هم از بدها بخوانم عرضم خاتمه بدهم. یکی از برادرها که تو جبهه بود، از اول جنگ یه روزی به من برخورد، گفت من چرا شهید نشدم، دعوا میکرد چرا من شهید نشدم، شما دعا کن. گفتم من همچه دعا نمیکنم. گفت چرا؟ گفتم من یه دعا میکنم که در حق خودم هم همون دعا رو میکنم، میگم خدایا هر وقت اجل من رسید و بنا شدن از عالم برم، اون مرگ مرا شهادت قرار بده. عجله و تمنی مرگ خودش خوب نیست، تو روایات داریم که مکروهه. من میگم خدایا این آقا این جوان باشه، زنده باشه، از وجودش استفاده بشه، اسلام استفاده کنن. البته بعد از 300 سال 400 سال هر وقتی که عمرش فرا آخر رسید، اجلش فرا رسید، اون وقت شهادت باشد. بگذاریم عرض ما خاتمه بدن. در میدان کربلا ما این جبهه هامون خیلی شباهت داشت. من یه وقتی گاهی میرفتیم اونجا ها، خیلی شباهت داشت. بچه های کوچک کوچک بود، گاهی خیلی ریز بودن. من از این بچه های ریز که در جبهه شرکت کردم، مثلا شاید تازه بالغ شده بود یا اصلا نشده بود، 16-17 اینجورا بود، خیلی خوشم می آمد. در کنار او پیرمرد 70 ساله بلکه 80 سالم داشتیم. تو همین اهواز رفتم آب بخورم یه جایی، یه پیرمردی برام آب آورد، ایستاده بود می لرزید. یکی از اون قومی ها رفته بود، می گفت هر کجا رفتم راه هم ندادن، گفتن تو نمیتونی کار بکنی. گفتم من سبزی پاک میکنم، لپه پاک میکنم، برنج پاک میکنم، آب میارم. گفتن ایب ندارم، برای این کار ایب ندارم. زیارت عاشورا بود. اگر اون حال برود حیف هست، اگر اون نیت های خالص از بین برود، این واقعا جای ترس. امام حسین علیه السلام نوشتن آمد خیمه، چه تا روایت داریم اینا، من خیال میکنم هر سه واقع شده. بعضی ها نقل کردن پس از اینکه خیمه ها را برچیدن، یه خیمه بود که مشکه های آب هم میوردن میذاشتن اونجا، دیدن چند تا از این بچه ها این ریز رفتن اونجا، دلشون رو چسبوندن به این خاک نمراک از دنیا رفتن. من خیال میکنم وقتی که ریختن تو خیمه ها، البته مدرک ندارم ما، ولی همچه نظرم میاد عده از بچه ها زیر دست پا رفتن. ما شب عاشورا کربلا رفتیم خیمگاه، بیرون آمدنه یه عده حوزه کشیدن رفتن. یکی از دوستان گفت اینا دوستان بود آمدن، پس دشمنات تو آمدن. فرمود هم با همه حضرت در اون وداع آخر وداع کرد، خیمه امام سجاد علیه السلام با خواهرها با همه، و فرمود که خواهر برو اون شیرخواره را بیار حتی اوده با اون. روایت اینه وقتی که دادن رو دست حضرت، حضرت خم شد ببوسه بچه را، اما هنوز لبهای مبارکش به صورت بچه نرسیده بود، دید خون از گلوی بچه جار. یه روایت این است به نام عبدالله رضی که اسمش عبدالله بوده، عبدالله رضی. روایت دوم مال یعقوبیس مورخ معروف، میگه امام حسین علیه السلام آمد تو خیمه ها، گفتن آقا این خانمای شما یکیش بچه دار شد، خدا به شما یه پسری داد، دادن رو دست آقا اذان به گوش بچه بخواند. در همون حالی که حضرت اذان به گوش بچه میخوند با تیر زدن. این دوم. روایت سوم این است که حضرت یه پسری داشت به نام علی، اینا رو دست گرفت آورد برای اتمام حجت. بعضیا خیال کردن یه بچه بوده، این بوده اون بوده، من میگم سه تا بوده، یعنی این روایات میگه سه تا بوده. اینها به صغیر کبیر امام حسین که رحم نکردن، به شیرخوارش هم رحم نمی کنن، به تازه مولودش هم رحم نمی کنن. راوی میگه که انه خدا رحمی در دل اینها خلق نکرده بود. این متن تاریخ هست. حضرت قرآن رو سر گذاشت، احتجاج کرد، قرآن رو باز کرد، گذاشت رو سرش، احتجاج کرد. عمامه رسول خدا را پوشید، عبای رسول خدا را پوشید، آمد احتجاج. یک احتجاجش هم این که بچه رو آورد نمونه نشون بده که ما وضعمون اینجور شده که فردا نگن اگر ما چنینی چنان بود چی می کردیم. مثلا اون وقت حضرت رو دستش گرفت فرمود اما ترونه کیف یتلوا عطشا. آیا نمی بینید چطور به قول ماها از تشنگی آتش گرفته است، می سوزد، مانند ماهی از آب دور افتاده، حالش چجوره، دست پا می زنه، ناراحته. اگر شما میگید من اینا بهانه قرار دادم، بیایید ببرید سیراب کنید، ببرید بیارید تحویلم بدید، صحبت می کردید، ما حجت می کرد. امام حسین علیه السلام یه وقتی گوش تا گوش علی دریده شد، با یه تیری بزرگ گلوی نازک بچه را هدف قرار داد، روی دست پدر بچه را کشت. اینجا امام حسین علیه السلام چند جمله دارد حکایت میکنه که خیلی متأثر شده. آخه علی اکبرش رفته جنگ کرده کشته کشته شد، ابوالفضلش رفته شمشیر کشیده جنگیده کشته شده، قاسمش رفته مبارزه کرده کشته شده، اما بچه شیرخواره که از تشنگی بی حال است، چشمها در گودی فرو رفته است، لبها خوش شده است، رنگ پریده است، بلکه اصلا سر رو بدن نمی ایستد، این رو دست پدر بکشند، حالا برگردد به مادر چی بگد، برگردد چی تو تحویل مادر بده این بچه را. یه روایت یه نقلی دارد حضرت عرض کرد خدایا این بچه ای من از بچه ناقه ساله کمتر نباشد. حکایت می کند که امام حسین علیه السلام چقدر متأثر شد. خدایا همینطوری که قوم صالح را برای خاطر بچه شطور صالح هلاک کردی، خدا بچه ای من کمتر نباشد. اینجا دو تا روایت نقل شده است. بعضی هم یه حضرت در پشت خیمه ها قبری با غلاف شمشیر خاکا را این برونور کرد، علی را دفن کرد. اما بعضی هم نقل کردن آورد جلو خیمه ها داد به خواهرش زینب، یا داد به خواهرشون به کلثوم، این خانم ها توی خیمه جمع شدن، این عبارت مال ناسخ التواریخ است، میگه جمع شدم تو خیمه این بچه را دست به دست میگرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.